این برنامه در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تهیه شده. بشنوید.
بهار دلنشین. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سال نو بر شما مبارک. شنونده رادیو فرهنگ هستید و این مجموعه برنامه است عیدانه که به مناسبت ایام گوارای بهار و سال نو خدمت شما عزیزان تقدیم میشود. این برنامه را به آهنگ بوی بهار اختصاص میدهیم که به زیبایی تمام توسط زنده یاد استاد نادر گلچین خوانده و اجرا شده است. تصنیف بوی بهار با آواز نادر گلچین از آلبوم مناجات با آهنگسازی عماد رام و شعر شادروان رحیم معینی کرمانشاهی مورد گفتگوی ما خواهد بود. با ما همراه باشید.
ملکی شعره بهار شاعره، حالا ترانه گفته، مرق سهر ناله سر کن، گوش کن ببینی چی کرده. چون شاعر بود.
شادروان رحیم معینی کرمانشاهی
رهی شاعره، ترانه میسازه، ببینی چی میگه، چه میکنه. شد خزان گلشنه هاش رو ببینی چی کرده. دو ترانه توجه فرمودید.
دعا میکنم، همیشه این انتظار رو دارم که هنرمندانی که الان در بیرون از یعنی در ایران هستن،
نادر گلچین،
بتونن به عنوان سفرای ادب پارسی، شعر پارسی و موسیقی ایرانی گاهگداری بیان به کشورهای خارج و برنامه‌های روی صحنه بذارن، که این خودش به هر صورت نمایانگر این خواهد بود که ما موسیقی ما که الان در ایران در حال خیلی رشده و من موسیقی اصیل ایرانی رو تا کنون به این رشد ندیدم.
رحیم معینی کرمانشاهی در سال 1301 خورشیدی در کرمانشاه زاده شده است. پدرش کریم معینی ملقب به سالار معظم، مردی شجاع و دلیر بود و به واسطه رفاقتی که با نصرت الدوله فیروز داشت چندی از طرف وی به حکومت فارس منصوب شد و مدتی نیز برای سرکوبی مبارزان کردستان با سپه بود امیر احمدی همکاری کرد و پس از فوت نصرت الدوله برای همیشه از کارهای سیاسی کنارگیری کرد و در گوشه انزوا به سر برد. نیای معینی، حسین خان معین الرعایا، مردی لایق و باسواد و مردمدار بود و از نظر بخشش و کمکی که به مردم میکرد مورد توجه و احترام بود و نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام اخلاص فراوان داشت و در نهضت مشروطه و استبداد به دست مردی ناشناس به تحریک عده‌ای از مالکین کشته شد. وی حسینیه‌ای در کرمانشاه بنا کرد که اکنون به نام برادر کوچک او معاون الملک مشهور است. طبق وصیت معینی کرمانشاهی مسئولیت جمع‌آوری، ویرایش، نظارت بر چاپ غزلیات، خاطرات و ادامه شاهکار به فرزندش حسین داده شده است، کما اینکه آثار آهنگی استاد نیز در سال 1373 خورشیدی به وی واگذار گردیده بود. از استاد معینی کرمانشاهی بشنویم که از موسیقی ایران میگوید.
جمله ای رو منتسب میکنن به شیخ ابوالحسن خرقانی در مورد عرفان، میفرماید این راه رفتنی است نه گفتنی. بنده استفاده میکنم از این جمله. راه ترانه سرایی رفتنیه، گفتنی نیست. کی باید بره؟ شاعر. همه کس نمیتونه این راه رو بره. کدام شاعر باید بره؟ اولا غزل سرا باید باشه، چون ترانه خیلی نزدیکه به غزل. دومن در ساختار شعر قدرت‌های خودش رو آزموده باشه و بعد بایستی شدیداً و دقیقاً گوشش موسیقی شناس باشه. ببینید نمیگم موسیقی دان باشه ها، موسیقی شناس باشه، حالات موسیقی رو بشناسه که هر حالی از موسیقی چه بیانی رو داره. خب بسیاری از خود موزیسین هایی که ما میشناسیم موسیقی شناس نیستن، موزیسین هستن، موسیقی دان هستن، اما موسیقی شناس نیستن. کما که بسیاری از شعرهایی که داریم شعرم میگن شعر شناس نیستن. شناخت یه مسئله است و اون راه رفتن یه مسئله است. خیلی ها هر راهی میرن، خوب حقم دارم برم، اما موقعی این راه رو میتونم دقیقا خوب برن که شناسایی توی راه داشته باشن. من متاسفانه یک سخنرانی های رادیویی و مطبوعاتی و اینا میشتم، کسانی راجع به ترانه صحبت کنن اصلا حق ندارن این کار رو بکنن. من از شما سوالی دارم، کسی که رانندگی نمیدونه اصلا نمیفهمه بافت ماشین و موتور ماشین چیه، چه عقی داره راجع به موتور ماشین هزار عقیده بکنه پیش یه مکانیک؟ مگه میشه چیزی؟ کسی که در عمرش نمیفهمه دستش نرفته به ای که این قالی بافی چه هنریه، چه عقی داره راجع به قالی باف و قالی بافی هزار نظر کنه؟ خب بعضی ها میان راجع به ترانه هزار نظر میکنن. آقا ترانه ساختین رو اظهار نظر میکنیم؟ کی؟ کجا؟ چجوری شده؟ به صرفی که احتمالاً تیتر دانشگاهی دارین و استاد دانشگاه هستین یا مشهور شدین، اینا حق دارین در هر چیزی دخالت کنید؟ نه. کسی آقا باید در شعر نو دخالت میکنه که در نوسرایی کار کرده باشه اظهار نظر کنه. بنده خودم چند تا اثر نومانند ساختم، مثل صبر خدا و چه و چه، عجب صبری خدا داره، اما هرگز راجع به شعر رو اظهار نظر نمی کنم. برای که تو این راه اون چنان که بایستی دقت نظر نداشتم، چرا بی خود اظهار نظر کنم؟ توجه فرمودید؟ این که میگن خداشناسی خودشناسی همینه، آدم باید خودش رو بشناسه در زمینه‌های مختلف که چه مقدار علم به مسائل داره، بی خود و بی جهت اظهار نظر نکنه.
نادر گلچین از جمله خوانندگان صاحب صبر و دارای صدای خاص خود بود. بیشتر آثار او به سالهای پیش از انقلاب باز می‌گردد. از آثار مهم او در آن دوران می‌توان به یوسف گمگشته اشاره کرد و از دیگر آثار او می‌توان به تصنیف مرغ سحر، راز که بعدها توسط محمد اصفهانی هم بازخوانی شد، ناوک مژگان، نوای کاروان، قصه شهر عشق، مسبب، من دیگه بچه نمیشم و آلبوم های گریز، نفس باد سبا و زلف بنفشه یاد کرد. در سالهای پس از انقلاب، پس از 35 سال کنارگیری، تنها آلبومی به نام گریز که کار مشترک با فریدون شهبازیان است را منتشر کرد. گلچین صدای خاص با سوزی پنهانی و نیز پخته و پرورده داشت که با ساختار ارکستری هماهنگی زیادی دارد. او همچنین از تحریرهای شمرده و پخته آوازی برخوردار بود و سعی میکرد که محدوده صدایش را بشناسد و در همان محدوده از تمامی ظرفیتهای صداییش بهره ببرد. شعر را به خوبی میشناخت و به همان خوبی و شمردگی در آوازهایش ادا می کرد. او با آهنگسازان و هنرمندان زیادی از جمله فریدون شهبازیان، عماد رام، مجتبی میرزاده، حسن یوسف زمانی، عبدالکریم مهرافشان، عباس خوشدل، مهندس همایون خرم، مهدی خالدی، محمد حیدری، فرامرز پایور و دیگران همکاری داشت.
میدونم تو دیگه عاقل نمیشی، تو دیگه برای من دل نمیشی، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم.
سال نو بر شما شنوندگان عزیز گرامی باد. چه خوب خواهد بود که یکی از آثار ارزنده این دو هنرمند ارزشمند، استاد رحیم معینی کرمانشاهی و استاد نادر گلچین را در آهنگی از استاد عماد رام با هم بشنوید.
ندیدم در این جهان بهشت کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. عنوان برنامه بعدی است که همکنون تقدیم شما خواهد شد از گروه تاریخ و اندیشه. کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود ما را بپذیرید. این برنامه به سخنرانی‌های فرهنگی هنری در کشور ما می‌پردازد و بخش‌هایی از مباحث طرح شده را در اینجا به شما تقدیم می‌کنیم. ما را تا انتهای این برنامه همراهی بفرمایید. از نشستی یاد می‌کنیم در نقد و بررسی کتاب جنبش پدیدارشناسی درآمد تاریخی. این کتاب را هربرت اسپیلبرگ نوشته و مسعود اولیا آن را به فارسی برگردانیده است. این نشست با حضور مترجم و دکتر عبدالکریم رشیدیان در مؤسسه شهر کتاب برگزار شد. ابتدا به سخنان مترجم اثر گوش می‌کنیم. مسعود اولیا.
با توجه به مجال و فرصتی که در اختیار هست، فکر میکنم کار از حد بعضی اشارات فراتر نره، ولی به هر حال گاهی وقتا این اشارات ممکنه زمینه‌ای بشه برای اینکه موضوع رو پیگیرانه تر دنبال کنیم. قبل از پرداختن به این دو سرفصل کلی که خدمتتون گفتم، میل دارم که یادی کنم از ادمون هوسر، از فیلسوف بزرگی که در واقع میتونیم به جرأت تعبیر مؤسس پدیدارشناسی به معنای خاصش رو در مورد ایشون به کار ببریم. برای خود من آشنایی با هوسر و اندیشه های هوسر فقط آشنایی با آرای متفکر نبوده، آشنایی با فیلسوفی بوده که فکر میکنم از منش، از سیرت و از نحوه در واقع تعلق خاطری که نسبت به طرح فلسفی خودش داشته میتونیم خیلی چیزها یاد بگیریم، فرا بگیریم. من فقط میخوام یه اشاره‌ای کنم به در واقع مفهوم خاصی از مسئولیت نزد هوسر. ما معمولا وقتی از مسئولیت صحبت میکنیم معمولا یا به سراغ حیطه حقوق میریم، یعنی از مسئولیت حقوقی صحبت میکنیم، یا به سراغ حیطه اخلاق میریم، از مسئولیت اخلاقی صحبت میکنیم. ولی در هوسر صحبت از یه مسئولیت دیگه ای هم به میون میاد و اون مسئولیت آدمی در قبال فرهنگ، مسئولیت آدمی در قبال زیست جهان فرهنگیه که در اون به سر میبره و این پرسشی که باید از خود کرد، من چی کار میتونم کنم برای در واقع بهبود وضع فرهنگی موجود. من فکر میکنم این پرسش که البته خب نزد هوسر شعبات زیادی پیدا میکنه و ربط مستقیمی هم به طرح فلسفیش داره، پرسش بسیار مهم و در خور اعتناییه. صحبت کردن در مورد کتاب مفصل بیش از 1000 صفحه‌ای توی این مجال و باز کردن در واقع این متن قطعاً شدنی نیست، ولی من برای اینکه هم به نوعی ذائقتون رو شیرین کنم و هم برای اینکه نشون بدم که در واقع کتاب جنبش پدیدارشناسی فقط حکایت اندیشه ها نیست، حکایت اندیشه‌گران هم هست، حکایت آدمایی هم هست که در واقع اندیشه نیز می کردند و به خصوص اینجا به حسل نظر دارم و در واقع اون قدر و اعتباری که حسل برای نفس کار فلسفی، کار و پژوهش فلسفی و به تعبیر دیگه اون مسئولیتی که نسبت به فرهنگ در خودش احساس می کرد، برای اینکه این مطلب یه مقدار روشن بشه شاید بد نباشه که در همین ابتدا یه مقدار آشنایی زدایی کنم و یکی دو قطعه از نامه های حسل که البته کوتاه هستن رو بخونم، فقط در واقع در حد اشاره تفسیر در واقع مطالب حسل رو واگذار میکنم به خودتون. در فصل در واقع در بخش دوم کتاب که مرحله آلمانی جنبش هست، یه جا از سیرت و منش فلسفی حسل سخن به میون اومده و از در واقع نحوه مواجهه، حالا من تعبیر اگزیستانسیال رو به کار میبرم، نحوه مواجهه وجودی حسل با دغدغه های فلسفیش. یه نامه‌ای در واقع حسل داره خطاب به برنتانو که بخشش رو من براتون میخونم. حسل میگه که بی تردید من استاد غیر رسمی جاه طلبی نبودم که با حرص و ولع چشم به شهرت و مقام دارد. چنین کسی زیاد و پشت سر هم اثر منتشر می کند. او به خودش اجازه می دهد که مسائل و روشهایش از آنچه باب روز است متأثر شوند و در این کار تا جایی که امکان دارد بر اشخاص تأثیرگذار و پرآوازه نظیر وونت و زیگوارت و اردمان و دیگران تکیه می کند و سخت مراقب است که با آنها از در مخالفت اساسی در نیاید. من دقیقاً عکس همه این کارها را کردم و بنابراین تعجبی ندارد که به مدت 14 سال تمام استاد غیر رسمی ماندم و حتی به اینجا، یعنی دانشگاه گوتینگن، فقط به عنوان مدرسی خارج از کادر ثابت و برخلاف خواست دانشکده آمدم. 9 سال است که عملاً چیزی منتشر نکردم، البته این معنیش نیست که کاری نکرده، چیزی منتشر نکردم و تقریبا در بین تمام افراد با نفوذ دشمنانی برای خود تراشیدم. این دشمن تراشی به آن سبب بوده است که مسائلم را خود برگزیدم و راه‌های خودم را رفتم و علاوه در نقدهایم اجازه ندادم پای هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظات مربوط به موضوع پژوهش یا نقد به میان آید. اتفاقا نه برای آن که فضیلتمند باشند، بلکه به حکمی ضرورتی الزام‌آور چنین کردم. خود چیزها چنان بر من غالب آمدند که نمی‌توانستم به گونه دیگری عمل کنم. اینجا تنینی از شعار معروف پدیدارشناسی، یعنی رجوع به خود چیزها، روی کرد به خود چیزها شنیده میشه. به رغم میل سوزان به موضعی متواضعانه که بتواند استقلال بیرونی و امکان تأثیر شخصی گسترده تری برایم فراهم آورد، ایامی سخت بر من و خانواده هم گذشت و هنگامی که به خاطر میآورم چه چیزهایی را ناگزیر بودم تحمل کنم، خوش ندارم در ردیف جاه طلبانی جای داده شوم که هرگز به خاطر آرمانها نزیستند و بنابراین می توانند همه کامیابی ها و افتخارات بیرونی را برای خود طلب کنند. این قطعه از در واقع نامه حسل رو در کنار قطعه دیگه ای قرار بدید که این رو هم براتون می خونم. این نامه هم در واقع خطاب به استادش برنتانو هستش. احتمالاً هیچ اشتیاق دیگری در نهاد من بالیده تر از اشتیاق به حرمت نهادن نیست. اشتیاق به پیروی از کسانی که حرمتگزارانه دوستشان می‌دارم و اشتیاق به این که شورمندانه طرف آنها را بگیرم. اما بدان جهت که از بخت بد طبعم دو رو دارد، حس نقادانه سرکشی نیز در من هست که بدون آن که پروای تمایلات عاطفی‌ام را داشته باشد، با خونسردی دست به کار تحلیل می شود و به سینه آنچه در نظرش قابل دفاع نمی آید بیرحمانه دست رد می زند. به این ترتیب من که بندی احساس و رهیده عقلم، با سروری اندک راه خود را دنبال می کنم. من که همواره مایلم به برتری دیگران اذعان کنم و بگذارم که ایشان مرا برکشند، بارها و بارها خود را ناگزیر می‌بینم که با آنها قطع رابطه کنم و راه خود را بجویم. به جای ادامه امارت کردن بر روی شالوده‌هایی که دیگران ریختند، ناگزیرم هنگامی که از استحکام کار آنها ناامید می‌شوم، شالوده‌های تازه‌ای از آن خود بریزم. کاری پر زحمت، خستگی‌آور و افزون بر اینها مایه پستی و حقارت. چقدر خوش دارم که در بلندی ها به سر برم، زیرا این چیزی است که تفکر من به تمامی تشنه آن است. ولی آیا هرگز ولو اندک زمانی اوج خواهم گرفت آنچنان که بتوانم منظری باز و فراخ را تا حدودی به چنگ آورم؟ اکنون 45 سال دارم و هنوز مبتدیعی درماندم، به چه چیز میتوانم امید ببندم؟ خب توی این در واقع دو قطعه ای که از حوصل نقد کردم، فکر میکنم تا حدودی با سیمای این شخصیت فلسفی آشنا شده باشیم و اون بیم و امیدی که در هر کار بزرگ فلسفی، در هر کار رادیکال فلسفی نهفته است تا حدودی دیده میشه. اشاره حوصل به در واقع شالوده و بنیاد و پی اشاره اتفاقی نیست، همونطور که خود اسپیگلبرگ هم در کتاب شرح میده. در واقع حوصل متفکری به شدت رادیکال، به شدت بنیادگرا، و روی دیگه این بنیادگرایی بنیاد ستیزی هم البته هست، یعنی ستیز با تمامی اون چیزهایی که فرادهش یا سنت در اختیار گذاشته. البته نه ستیز کورکورانه، نه به این معنی که در واقع از یافته های دیگران بهره مند نشیم، ولی به هر حال حوصل داعیه آغازگری داره. حوصل داعیه به تعبیری که خودش هم اینجا به کار برده مبتدی بودن داره.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان مسعود اولیا هستیم درباره کتاب جنبش پدیدارشناسی.
ما میتونیم به جرأت بگیم که هر کدوم از آثار مهم حوصل حکایت یا آغاز تازه است. حتی جالب، اسپیگلبرگ وقتی در واقع درباره حوصل صحبت میکنه، انتهای بخش مربوط به حوصل عنوان فرعیش حوصل آغازی تازه است. یعنی در واقع در انتهای کار خودش هم ما باز با یه آغازگر مواجهیم. خودش هم بارها تأکید میکنه بر این آغازگری مدام و بر این در واقع توجه به پیها، شالوده ها و بنیادها، یعنی برافراشتن امارت فلسفه بر بنیادهای محکم و یقینی. خب در واقع شوری که اوسر ازش صحبت میکنه اینجا هم خودشو